به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. واکنش‌ها به ترور سلمان رشدی در ایران و جهان چیست؟ فتوای قتل سلمان رشدی چه عواقب و آثاری داشت و نقش روح الله خمینی و نظامی که بنا کرد در دامن زدن به تروریسم بین‌الملل چه بوده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی روز جمعه 21 مرداد در شهری در غرب ایالت نیویورک با چاقو هدف حمله قرار گرفت. سخنگوی این نویسنده شامگاه جمعه گفت که او آسیب‌های جدی دیده و احتمالاً یک چشم خود را از دست خواهد داد. 33 سال پیش روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرده بود. از آن زمان تا روز جمعه گذشته چندین سوء قصد به جان این نویسنده خونسا شد. شماری از ناشران و مترجمان کتاب آیات شیطانی هم هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. بسیاری از شخصیت‌های جمهوری اسلامی از فتوای قتل سلمان رشدی دفاع کرده و می‌کنند. یکی از این افراد عطاءالله مهاجرانی است که اکنون در خاک بریتانیا زندگی می‌کند. این در حالی است که سلمان رشدی هم تابعیت بریتانیایی را دارد. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی امروز در ستون گفت و شنود خود غیر مستقیم آرزوی مرگ سلمان رشدی رو کرد و به عامل این حمله هزاران آفرین گفت. در چشم‌انداز امشب نقش روح الله خمینی و مقام‌های جمهوری اسلامی را در سوء قصد به جان یک نویسنده بررسی می‌کنیم. شما هم می‌تونید با هشتگ چشم‌انداز توییت بزنید و نظرتون رو با ما و بینندگان در میان بذارید. در همین برنامه به طور زنده در پایین صفحه خواهیم دید توییت‌های شما رو. در این برنامه چند مهمان داریم. من با ابتدا به شمال لندن میریم با همکارم مریم مقدم صحبت میکنیم. سلام مریم، به ما بگو کجا هستی و چه خبر اونجا؟
بله سیما، ما در منطقه هستیم که خانواده آقای مهاجرانی اینجا زندگی میکنن. تلاش کردیم که با ایشون از صبح، من و همکارانم تلاش کردیم که با ایشون صحبت بکنیم. ایشون پاسخی به ما ندادن و چند دقیقه پیش دیدم توییتی زدن و گفتن که به دلیل اینکه منزل نبودن، ندیدن از اومدن ما به این منطقه با خبر نشدن و بعد هم به این نکته اشاره کردن که با ما صحبت نمیکنن. اما دعوت ما از شون در مورد صحبت راجع به نظرشون و موضعشون در مورد این حمله‌ای که به سلمان رشدی نویسنده معروف بریتانیایی انجام شده همچنان پابرجا هستش. ایشون امروز یک رشته توییتی زدن و خیلی مفصل دفاع کردن از کتابی که نوشتن که به قول خودشون کتاب نقد بر رمان آیات شیطانی و گفتن که این کتاب 30 بار در ایران چاپ شده، چاپ 31مش آماده هستش و گفتن که به دلیل اینکه اولین کتابی بوده که تألیف کردن بعد از فتوای قتل سلمان رشدی که روح الله خمینی صادر کرده بود، حق و تألیفش برای او جوری که نوشته گوارا و شیرین بوده و بعد به این نکته اشاره کرده که در سال 76 فردی از او، یعنی مقامی از او پرسیده که اگر سلمان رشدی رو ببینه آیا حاضر هست که او رو به قتل برسونه و میگه که من گفتم نه، کار من در واقع تبیین فتوای روح الله خمینی هستش و نقد کتاب و کار دیگر رو که در واقع اشاره به قتل هستش شما برین انجام بدین. در واقع رد نکرده، مخالفت با این موضع نداشته و در ادامه هم از اونجایی که به نظر میرسه، خب ایشون سالهاست که در بریتانیا زندگی میکنن، ما در مورد وضعیت اقامتشون چون میگم با ما صحبت نکردن اطلاع دقیقی نداریم، ولی به نظر میرسه خودشون از بار حقوقی و مسئولیتی که این موضع براشون داره کاملا آگاه هستن، به دلیل اینکه در انتهای رشته توییت خودشون نوشتن که اگر در دادگاه لندن بخواد به این موضوع رسیدگی بشه، به قول خودشون چیزی که نوشتن و توصیفی که کردن، میگن از این فرصت طلایی استفاده میکنم. اما آقای
قسمت توییت رو دارم مهاجرانی بخونم که بینندگان هم ببینن بشنوندین رو. امروزه نیز بعد از حادثه مجروح شدن رشدی همان نغمه کتاب من و فتوای امام نو شده. من محاکمه در دادگاه لندن را درخشانتر از استیضاح می دانم، که اشاره احتمالاً به استیضاح خودش در زمانی است که در مقامی بود. آمادم تا از این فرصت طلایی بهره مند شوم. جدی باشید. خب میدونیم در سمت بله، دولت بریتانیا چه خبر هست؟ واکنشی بوده در سمت دولت؟
تا الان دست کم تا جایی که من خبر دارم ما هنوز واکنش رسمی نداریم به این موضوع، اما در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌ها به این رشته توییت بسیار مفصل و گسترده بوده. بسیاری از واکنش‌ها محکوم کردن موضع آقای مهاجرانی در مورد حمله به سلمان رشدی بوده. اینو می‌خوام اشاره بکنم که اگر شما توییتر آقای مهاجرانی رو چک بکنین، این اولین بار نیست که او در مورد این کتاب خودش در مورد رمان سلمان رشدی صحبت کرده. قبلا هم نوشته راجب این موضوع، اون رو در واقع پلشت خونده، گفته که امیدواره که آقای سلمان رشدی بعد از این حمله‌ای که بهش شده کتابی بنویسه که به گفته ایشون مثل اون چیزی که فاکنر نویسنده معروف آمریکایی گفته، بعد زیبایی و انسان دوستی بیفزایه، و گفته امیدواره دیگه کتابی ننویسه که به گفته او اهانت به چهره‌های مذهبی باشه. و این مورد رو هم قبلا هم به این مورد اشاره کرده، که یعنی قبلا هم در سال‌های گذشته این توییت رو نوشته که از او پرسیدند آیا حاضر بوده سلمان رشدی رو خودش به قتل برسونه، و باز هم تکرار کرده که گفته من این کار نمی‌کنم ولی شما برید این کار رو انجام بدین. یعنی به نظر میاد که کاملا قاطعانه با این فتوا و این موضوع موافقه و ردش نمی‌کنه. بسیاری این موزه آقای مهاجرانی رو تئوریزه کردن فتوا
دقیقاً، یعنی
اینو میخوام اشاره بکنم، این جمله رو فقط
یه تأخیری هم داره
کردن فتوای قتل
بگین.
آره همین میخوام بگم که بسیاری اشاره میکنن به این موضوع که موضع عطاالله مهاجرانی، کتابی که در مورد این رمان نوشته که به قول خودش نقده، اما منابع مطالبی که در کتاب هست این طوره. مثلا در یک جایی در کتاب خودش اشاره میکنه که فتوای قتلی که روح الله خمینی صادر کرده مثل شمشیری بوده که به نوشته او چشم فتنه رو از کاسه درآورده. در اون با توجه به اینکه خودش ادعا میکنه این کتاب نقد ساختاری هست، اما ما به وضوح می‌بینیم که دفاع از این فتوا و تئوریزه کردنش جای دیگری در این کتاب اشاره می‌کنه که سلمان رشدی یک مترود کلمش الان از خاطرم رفته، ولی به لحاظ فطری آدمی هستش که حتی اگر توبه بکنه باز هم توبه او پذیرفته نیست و باید به قتل برسه. کتاب کاملا از این جهت مورد نقد جدی بسیاری از کاربران هست که گروهی، و من نگاه که میکردم به گروهی هم در واقع اعتراض دارن به این موضوع که او چرا با این مواضع در بریتانیا هستش. عده زیادی میخوان که از او یک شکایت رسمی انجام بشه، تحت تعقیب قانونی قرار بگیره به خاطر این موضع و دفاع از این حمله ای که در واقع خشونتی که به یک نویسنده روا داشته شده، و این موضع رو کاملا مخالف با حق آزادی بیان میدونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر کنم اشاره تو به مرتد فطری بود که او در واقع از طرف نماینده
کلمه در ذهنم نیامد. آره. اگه وقت داشته باشم میخوام به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم و خیلی کوتاه بگم.
اگه خیلی کوتاه لطفاً بگید، چون هم تاخیر داریم هم مهمان دیگری داریم که بعد بریم سراغشون.
حتما سیما، خیلی کوتاه میخوام بگم که این دفاع او از اتفاقی که برای آقای رشدی افتاده باعث شده که در بین برخی از حقوقدانان در بریتانیا این موضوع مطرح بشه که آیا امکان اخراج او از بریتانیا به دلیل این موضع وجود داره یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم که این نکته رو مطرح کردی. اتفاقا مهمان بعدی ما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هست، که قراره با او در همین باره صحبت کنیم. سپاسگزارم از همکارم مریم مقدم که از شمال لندن و در محله‌ای که گفته میشه عطاالله مهاجرانی در اونجا زندگی میکنه از همون حوالی با ماست. همراه هستیم با خانم عبادی، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که از لندن همراه ما هستند. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم عبادی، شما چی فکر میکنید؟ به هر حال یک کسی که ساکن بریتانیا، ساکن لندن هست، این گونه آشکارا حمایت میکنه از آسیبی به حمله تروریستی که به یک نویسنده وارد آمده و در این حال خب به هر حال سابقه او رو در حمایت از فتوای آیت الله خامنه ای یا روح الله خامنه ای ببخشید روح الله خامنه ای میدونید.
قبل از اینکه به این سال شما پاسخ بدم بعضی ابراز تأسف و بلکه تنفر بکنم از حمله وحشیانه که به یک نویسنده شد. در حقیقت حمله به یک نویسنده نشد، حمله به یک آزادی بیان شد، حمله به مدارا شد. توجه داشته باشی که در جمهوری اسلامی اگر کسی کوچکترین خلافی بر حرفی بر خلاف اعتقادات آقایان بزنه فوراً فتوا و حکم قتلش صادر میشه، اما خودشون این اجازه رو به خودشون میدهند که به مقدسات سایر ادیان علناً صراحتاً توهین بکنند. حتی میبینیم که سنی ها از توهین عوامل وابسته به حکومت در امان نیستند. در منابر نمایندگان ولی فقیه چقدر حرفای ناروایی میزنند نسبت به عایشه و خلفای مورد احترام اهل تسنن. و ما برگردیم به سؤال شما.
بله.
صرف نظر از اینکه عده‌ای از ایرانی ها میخواهند شکایت بکنن یا نکنن، در این مورد خاص پلیس بریتانیا میبایستی مداخله بکنه و ایشان را، یعنی آقای مهاجرانی رو، به عنوان یک خطر بالقوه برای اجتماع این کشور تحت نظر قرار بده و بعد با ارجاع این پرونده به مراجع قضایی می شود حکم اخراجش رو گرفت. همونطوری که
شما اگر به عنوان برنده جایزه صلح نوبل به هر حال از یک وزنه در واقع هم اعتباری برخوردار هستید در جامعه بین الملل و خودتون هم حقوقدان هستید، شما فکر میکنید خودتون اقدامی بکنید پی این قضیه رو خود شما به شخصه ممکنه بگیرید؟
ببینید وکالت احتیاج به پروانه وکالت داره.
نه منظورم اینه که به عنوان یک فعال حقوق بشر، به عنوان یکی که به هر حال خود شما در بریتانیا دارید زندگی میکنید، فکر میکنید که بتونید بخواهید این رو عملا از طریق شکایت یا هر مسیر دیگه ای پی بگیرید، فشاری اصلا میشه آورد به دولت بریتانیا؟
بله، این مسئله رو به عنوان یک ساکن این کشور من درخواست خواهم کرد، چنانی که در تلگرام و در اینستاگرام من هم به این مسئله اشاره میشه. اما من سوالی دارم از مسئولین امنیتی بریتانیا که خودشون رو مسئول امنیت شهروندان میدانند. اگر یک نفر از مثلا بن لادن حمایت کرده بود، شما اونو راحت ولش میکردید؟ تحت نظر قرارش نمیدادید؟ اون رو اعاده نمی کردید به کشورش؟ حالا چه فرقی داره؟ در جنایات جمهوری اسلامی مخصوصا خمینی و خامنه ای می بینیم که دست کمی از بن لادن ندارند، دست کمی از داعش ندارند در کشتار. در همین اروپا جمهوری اسلامی دستش به خون تعداد زیادی که ترور کرده آغشته شده. پشت حمله به سلمان رشدی هم من مطمئنم که حتما حکومت ایران قرار داده، برای اینکه تا الان اتفاق توییت هایی که بیرون آمده و اون چیزهایی که از شبکه های مربوط به ضارب بیرون آمده تماما حمایت از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی بوده. اینها نشانه یک سرسپردگی این ضارب است به حکومت ایران. حالا دو مرتبه سوال می کنم، اگر کسی از بن لادن حمایت کرده بود در توییت های متعدد همینطوری ولش می کردید؟
ببینید همین بحث در مورد حمایت از داعش هم هست، یعنی کسانی که از داعش حمایت میکردن در دوره که داعش ترور انجام میداد در خاک اروپا، هر گونه نزدیکی، هر گونه حمایت به جد از سوی پلیس، از سوی نیروهای امنیتی جدی گرفته میشد. فکر میکنید دلیل این مماشات غرب با کسانی که این گونه از ترور در خاک اروپا، در خاک آمریکا حمایت میکنند یا علنا اعلام موضع میکنند در یک همچین مواردی، از فتوای قتلی حمایت میکنند چیه؟ چرا واقعا اینها واکنش جدی نشون نمیدن همونطوری که در صحبتتون سوال کردید از دولت بریتانیا؟
منافع اقتصادی و سیاسی که از قبل حکومت ایران میبرند زبان دولت مردان اروپایی و آمریکا رو بسته. ما میبینیم که دولت ایران هر کاری که میکنه باز هم اینها حاضر نیستن که یک واکنش جدی نشون بدن. الان ببینید سر پرونده ترور نازنین دیدید که رفتار حکومت چطور بود. الان چند نفر دیگه از اتباع این کشور
ترور نازنین، منظورتون گروگانگیری نازنین زاغری هست؟
بله بله، من لغزش کلام من رو ببخشید. الان چند نفر دیگه هنوز در زندانن، گروگانن. سکون صدای این حکومت در حمایت از شهروندانش، این به این دلیل است که حاضرم به خاطر منافع اقتصادی و همچنین زنده کردن برجام هر امتیاز غیر معقولی را به حکومت ایران بدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم عبادی. من فقط در پایان این گفتگو یک بار دیگه به بینندگان یادآور میشم که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در همین مصاحبه، در همین گفتگو به ما گفت که از عطاءالله مهاجرانی به دلیل حمایت او از فتوا و در واقع ترور، اقدام برای ترور سلمان رشدی شکایت میکنه در خاک بریتانیا. خانم عبادی، منتظر خواهیم بود که ببینیم نتیجه شکایت شما چه خواهد بود و به هر حال در همین برنامه حتما که دوباره به شما برخواهیم گشت. سپاسگزارم از حضورتون. در ادامه همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و روزنامه‌نگار، و همینطور عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای سرکویی، صحبت رو با شما شروع کنیم. بحث خیلی داغ است. شما حمایت عطاءالله مهاجرانی از ترور سر اقدام برای کشتن سلمان رشدی رو چگونه میبینید و اصولا به نظر شما چرا جامعه بین الملل اینقدر مماشات داره میکنه؟ یه زمانی شاهد بودیم که وقتی علی خامنه ای فتوا داد که ما بمب اتم رو نمیخوایم داشته باشیم و بمب اتم حرام است، در بوق و کرنا کردند و کلی استقبال از این قضیه به عمل آوردند، ولی تقریبا هر چند وقت یک بار به خبر عادی تبدیل شده که یک کسی از دشمنان جمهوری اسلامی، کسانی که مخالف میپندارند، به نوعی مورد حمله قرار میگیره، مورد آزار قرار میگیره. از همین دو سه هفته گذشته ما بحث تلاش برای در واقع حمله به مسیح علی نجات رو داشتیم، حرف از خونسا شدن توطئه برای سوء قصد به جان مارک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا و همینطور جان بولتون مطرح شد. الان حمله به سلمان رشدی رو داریم. چرا جامعه بین‌الملل ساکته؟ این یعنی چی؟
من سلام میکنم خدمت شما و آقای میمان عزیزتون و همچنین بینندگان عزیز. من عذر میخوام که صدای من طبیعی نیست به دلیلی که مبتلا به ویروس کرونا هستم، بنابراین ببخشید اگر گاهی هم توپو خواهم زد احتمالا. ببینیم اون چی در مورد نخست شما در مورد آقای مهاجرانی گفتید. خب این آقای مهاجرانی از دولت مردان بود در اون زمان. فتوای قصد که صادر شد این یک بدجیزه ای نوشت که واقعا، و بعد من در ایران بودم اون زمان، ماها به شدت تحت فشار بودیم که باید واکنش نشون بگیم سلمان رشدی نویسنده بسیار بزرگی از یکی از خلاق‌ترین نویسندگان بسیار جهان ما هستشون، کتاب بچه‌های نیمشب و شرمش هم با استقبال گسترده منتقدین روبرو شد بود، هم با جایزه های بوکر و جایزه بوکر و بوکر رو برده بود و هم با منتقدان و اینا و یکی از چهره‌هایی بود که برای اون نوبل پیشبینی میشد. بعد طبیعتاً وقتی که این کتاب منتشر شد بعد از مدتی که تظاهراتی شد، بعد آقای خمینی اون فتوا رو صادر کرد برای که رهبری جهان اسلام رو به دست بگیر. حالا این بحثا که مربوط به اینجا نیست و فقط من دو نکته بگم که اون چه که این کتاب در واقع رمان هست و با ترتیبی از
داری دو موضوع خود کتاب
میپرده برای که موضوع مشخص بشه اصلا داستان چی، ترکیبی از رئالیسم جادویی بعد مثلا چیزای شرطی بعد نیست که اطلاعاتی هم آدم به دست بیاره درباره ادبیات تا من بگم که چرا آقای کتاب آقای ماجرانی بی‌ربط بود، ترکیبی از این رو به دست میده.
سوال منو حسن این نبود آقای سرکویی.
من متوجه هستم ولی اجازه بدین منم اون چیزی که میخوام بگم دیگه.
خب بگین ولی سوال منو جواب بدین بعد بقیه توضیحاتتون رو.
از آقای فرد پرسیدین سوال.
حالا چرا غر می‌کنیم بگی؟
برای که شما همین وسط حرف من لینگو سلیم شما از راجواج کتاب آقای مهاجرانی پرسیدین، من باید زمینه شو توضیح
من
بدم.
اصلا راجع به کتاب نپرسیدم، پس اجازه بدید سوالمو بگم. من گفتم چرا دولت‌های غربی، چرا حکومت‌های غربی اصلا نسبت به ترور از جمهوری اسلامی بی‌تفاوتن؟
من جمله در محکومیت جوامع بین‌المللی بگم بس تمام بشه، شیوه بحث من این نیست، من باید مبنای تئوریک شروع کنم. بگنه بله خیلی بد است، فلان است، فلان است، این که چه چیزی اضافه میشه. ببینید در اون شرایط آقای خمینی برای که رهبری جهان اسلام به دست بگیره اون فتوا رو صادر کرد. بعد آقای ماجرانی که اون کتاب که نیست، یک بدجوری بی ارزشی نوشت. در واقع الانم که میگه نقد رمان کردم، نقد رمان بلد نیست. او توجیه کرده فتوای قتل رو و طبق قوانین اروپایی، حالا این جواب پاسخ شما، کسی که تحریک به قتل بکنه جرم محسوب میشه. مثلا این جمله در کتاب او هست که فتوای ارتداد همچون شمشیری از شجره مقدسه فقه اسلامی روید و چشمان فتنه از کاسه در آمد و و و. بنابراین اون در واقع اسم اینو داره تبیین، اما این توجیه هستش. حالا پرسش این هستش که خب ما میدونیم که دنیای اسلام ترور خودش رو صادر میکنه به همه جا و فقط در مورد سلمان رشدی نیست، شارلی ابدو که کشتن و بعد اصلا جمهوری اسلامی نویسندگان اینا هم در داخل کشور کشته. این که چرا جامعه بین‌المللی ساکت است؟ جامعه بین‌المللی در مورد ببخشید سلمان رشدی سکوت نکرد، در واقع به شدت اعتراض کرد، برای که این اولین باری بود که در دنیا یک دینداران به خودشون اجازه میدادن که به اصطلاح اون اعتقادشون که مقدسات دینی ما کسی اجازه نداره اونا نقد بکنه، به خودشون اجازه میدادن که بر این اساس یه به اصطلاح رهبر رسمی یک کشور فتوای قتل یک تبعی یک کشور دیگر اونم یک نویسنده به اتهام یک کتاب صادر کنه. این شاید اتفاق بی‌نظیری از دنیا. محافل فرهنگی به شدت واکنششون دادن، کمیته رشدی تشکیل شد، من خودم عضوش بودم، نویسندگان بزرگی مثل آرون پیتر و اینها در این کمیته شرکت داشتند و به اصطلاح جمهوری اسلامی از بسیار از محافل فرهنگی از جمله نمایشگاه کتاب بیرون انداختن. اما دولت‌های غربی، اینجا دو تا بحث است، دولت‌های غربی خانم عبادی توضیح دادن، دولت‌های غربی منافع اقتصادی سیاسی دیپلماتیک خودشون رو دنبال میکنن و طبیعتاً و وقتی که شما چنین منافع رو دنبال میکنین و میخواهید با جمهوری اسلامی رابطه داشته باشین، طبیعتاً واکنشاتون بسیار ضعیف خواهد. این جواب سال شد.
آقای ثابتی، شما یه توییتی زده بودید و توی توییتتون گفته بودید که از قول در واقع وکیل سلمان رشدی نقل کرده بودید که اگر که در همان موقع با جمهوری اسلامی برخورد میشد الان ما شاهد اقدامات بیشتر نبودیم. فکر میکنید این بیعملی در قبال اقداماتی که جمهوری اسلامی داره میکنه چه پیامدی برای خود غرب خواهد داشت؟ سلمان رشدی یک مورد، کسان دیگری که کشته میشن موارد دیگر، ولی اینکه کسی در قلب لندن مثل عطاءالله مهاجرانی عملاً سهه بذاره به یک قتل، اینگونه به طور غیر مستقیم از یک کشته شدن یک شخص دفاع بکنه، این رو واقعا باید چطور بهش نگاه کرد؟
خیلی ممنون. همین به نکته بسیار مهمی لطف کردین اشاره کردین، همون صحبت جفری رابرتسون حقوقدان نامدار. مسئله این هست که در نتیجه سهل‌انگاری سیاسی، این صحبت رو خانم فیولدون که خودشون رمان نویس هستن و دوست نزدیک سلمان رشدی هم هستن گفتن. ایشون 10 سال پیش توی مقاله‌ای گفتن در نتیجه سهل‌انگاری سیاسی دولت‌های کشورهای آزاد الان کار تو پرونده سلمان رشدی کار به جایی رسیده که امروز کمتر ناشری در غرب جرأت داره یک کتاب انتقادی درباره اسلام منتشر کنه. این همین حرف سال 2009 هم آقای حنیف قریشی، رمان نویس نامدار بریتانیایی، زدن گفتن امروز دیگه شما نمیبینید اونطور کتابی مثل آیه های شیطانی منتشر شه. یعنی اولین پیامد و ضربش به خود اساس و بنیان آزادی بیان و دموکراسی در جوامع غربی هست. من از دیروز هم نگاه می‌کردم، شما نگاه کنید روشنفکرا، روزنامه‌نگارا، خبرنگارا، نویسنده‌های پاکستانی عمدتاً ساکتن، اون حتی لیبرالا. چرا؟ چون در این پاکستان این قانون توهین به مقدسات چنان متاسفانه حاکمه که سلمان تاثیر، فرماندار ایالت پنجاب، تو سال 2011 توسط محافظ شخصیش، بادیگارد خودش، ترور شد، چون گفته بود من این قانون توهین به مقدسات رو باید اصلاح کنم. از یه خانم مسیحی که مشاجره کرده بود با یه خانم مسلمونی به اسم آسیه بیبی، محکوم شده بود به توهین به مقدسات، از اون دفاع کرده بود، ترورش کردن. یعنی جف در بعضی کشورهای اسلامی مثل پاکستان چنان سهمگینه که لیبرال ها سکوت کردن از دیروز. یعنی من مثلا فقط خانم تسلیم نسرین که بنگلادشی هستن، پزشک نامدار، و که خودشون از سال 1994 چند ایشون گفته بود اسلام، شریعت اسلامی زن ستیزه، باید شریعت لغو بشه. چند صد هزار نفر اومدن تو بنگلادش تظاهر گفتن باید اعدام بشه. ایشون 28 ساله که از کشور خودش جدا افتاده، انواع تهدیدها شده صرفا به دلیل اینکه یک انتقاد فمینیستی از شریعت کرده. منظورم اینه که حتی در شبه قاره هند کمتر روشنفکر لیبرالی جرأت داره که الان همدلی کنه با سلمان رشدی. آقای پیتر سیسونز که مجری اخبار شبکه شهر بریتانیا بودن در زمان سطور فتوا، میگن من اون موقع یه مصاحبه 12 دقیقه‌ای با کاردار سفارت ایران در لندن آقای آخونزاده بستی انجام دادم. اونجا بهشون گفتم شما میدونید تو این کشور بریتانیا قتل افراد به خاطر اظهار نظر جرمه؟ میدونید ما تو این کشور جنگ جهانی کردیم، کشته دادیم، صدمه دیدیم تا دیگه کسی به خاطر عقایدش کشته نشه. میگه این کاردار سفارت ایران طبق معمول که آمد حرف دیپلماتیک زد، گفت فتوای آیت الله خمینی فتوای مذهبیه و به عنوان رهبر کشورش این دروغو گفت. بعد میگن پشت بندش یه چیزی گفت که من واقعا اعصابم خورد شد. این عین جمله ایشونه. چی گفت؟ برگشت گفته که کاردار سفارت ایران که بعدا هم شد سخنگوی وزارت امور خارجه گویا، برگشته گفته که حالا شما از ما انتقاد میکنین که ما اونجا آدمای متعصب داریم، مگه خودتون اینجا تو بریتانیا آدم متعصب ندارین؟ بعد آقای سیسوس میگه گفتم منظورتون کیه؟ گفته منظورم هوادارهای متعصب فوتبال بریتانیاست. اصلا ببینید مقایسه طرفو. بعد این آقای سیسونز میگن من چند روز بعد رفتم ITN محل کارم، دیدم مامورای امنیتی بریتانیا اومدن اونجا. میگم چی شده؟ میگن به طور رسمی ها، نه اینکه حدس بزنن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند بار تلفن زده به یک شماره، ای پیغام گذاشته، عین پیغام اینه، گفتن ما پیامی برای پیتر سیسونز داریم، او بهای بی‌ادبی و توهین به نماینده امام خمینی را خواهد پرداخت. یعنی یک روزنامه خبرنگار بریتانیایی 12 دقیقه مصاحبه چالشی کرده با کاردار سفارت ایران، سپاه رسما تهدید کرده که بهای توهین به نماینده ما میپردازی. ایشون میگه من 2 ماه 2 تا مأمور مخفی سازمان امنیتی بریتانیا تو اتاق زیر شیرونی خونم زندگی میکردم، هر جا دستشویی میخواستم برم اول اونا میرفتن دستشویی چک کنن. میگن من میفهمم سلمان رشدی و آدمای سلمان رشدی، شبیه سلمان رشدی که سالها اینجوری زندگی کردن، چی کشیدن. یعنی بهای این سهل‌انگاری غرب رو خود غربی ها هم میپردازن، نه اینکه فقط ما ایرانی ها و مردم کشورهای مسلمان بپردازن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای سرکویی، میخواین شما خودتون صحبت کنین یا من سوال مطرح کنم؟
شما سوالتون بفرمایید.
خیلی میگم کرونا دارین امروز یه ذر بد اخلاقی
نه خب برای که ببینید در سطح مسئله از شبیه چیزایی که ایشون گفتن. الان اینا بحثای تبلیغاتی خیلی خوبیه که ما تبلیغ بکنیم علی جمهوری اسلامی و چه بود سپاه پاس، اما واقعیت چی است که مسئله
اصلا بحث تبلیغ که نیست.
در مسئله مقدسات ببینید، مسئله آزادی بیان و مقدسات در ادیان ابراهیمی فرق هم نمی کنه، بهایی، اسلام، یهودیت ارتدوکس، مسیحیت عقب نشسته. این مسئله هستش که بخشش برمیگرده به سیاست‌های جمهوری اسلامی که فتوا صادر میکنه، از تروریسم حمایت میکنه، چه خیلی هم بد کاری میکنه، اما یک بحث اساسی دیگری داره و این بحث دیگه فقط به دولت‌ها ربط نداره، به سپاه پاسداران فقط ربط نداره، اونها بهره برداری میکنن از این. این بحث برمیگرده به یک اعتقاد اساسی در ادیان معروف به ادیان ابراهیمی که اینها چیزهایی رو امر قدسی و مقدس میدونن و فراتر از نقد و طنز. حالا خودشون آقای ابراهیم رفته بت‌های دیگران شکسته ریخته تو سطل آشغال، محمد رفته تو خانه کعبه بت‌ها ریخته، طبق تاریخ نگاری اسلامی که حالا معلوم نیست درست باشه نه، ریخته تو سطل آشغال. یعنی بعد اینا تقدیس میکنن ابراهیم بت شکن رو، بت شکنی محمد یعنی چی؟ و بعد بر اساس اون هست که طالبان میاد چیکار میکنه؟ مجسمه بودا رو منفجر میکنه. داعش چرا آثار باستانی رو نابود میکرد؟ چون اون مجسمه ها رو بت میپنداشت و یه زمانی هم بت بودن برخیاشون. بنابراین ببینید اینا خودشون به اصطلاح به مقدسات دیگران توهین میکنند و اون توهین رو تمجید میکنند. یعنی تمامی ادیان ابراهیمی این بت شکنی رو یک سمبل بزرگ میدونن، در حالی که این توهین به مقدسات دیگران توهین عملی هم هست. بعد به دیگران میگویند که ما مقدسات ما رو باید چیزی شما بهش اجازه ندارین نقدش کنین، اجازه ندارین کاریکاتور بکشید، اجازه. و بعد مشکل اساسی هم این هستش که ما اجازه نداریم که تاریخ صدر اسلام رو بازآفرینی هنری بکنیم. شوشی دو تا کار کرد، یکی این که تاریخ صدر بخش در بخش از کتابش، چون کتاب مربوط به انگلیس میشه، بازآفرینی کرده به شیوه خودش. بخشی هم البته یک چهره خمینی رو به صورت یک به اصطلاح امام رو به صورت یک آدم پرچینه عقده‌ای که خواهد آمد با آتش خواهد بارید تصویر کرده. حالا مشکل اساسی ما دو تاست، یکی با دولت هاست مثل جمهوری اسلامی که بهره برداری میکنن از این قضایا در جهت سیاست هاشون و البته اعتقاداتشون، و دوم با این بخشی از مثلا اندیشه دینی هست که میگوید من مقدساتم رو شما اجازه ندارید دربارش نقد بکنین. و این اون جاییست که ما باید بشکنیم و بگیم که شما هم باید بپذیرید که همه مقدسات زمینی و آسمانی میتونن موضوع نقد، طنز و بازآفرینی قرار بگیرن.
خب آقای سرکوهی، الان هر دو اینها رو در کنار هم اگر در نظر بگیریم، هم در سمت یک حکومت دینی داریم که داره جایزه تعریف میکنه برای کشتن یک آدم. یعنی شما به عنوان یک نویسنده نگاه کنید به قضیه، شما یه چیزی مینویسید بر اساس اون چیزی که نوشتید، بر اندیشه شما گذشته، بر روی کاغذ آمده و این رو منتشر کردید، هم یه سری از ناشرین هدف حمله قرار میگیرن، جایزه 4 میلیون دلاری براش در مجموع تصویب میشه، یه 1400 تا یه جاست، یه 600 تا بعدن بهش اضافه میشه، همینطوری یه مجموعه است. و در کنار این عملا کسان دیگری هم هستن، گروه های مسلمان دیگری هم هستن که با همون بخش دوم صحبت شما به دلیل عقایدی که دارن حمله میکنن. شما خودتون این رو اصلا چطور میبینید؟ چه چیزی ممکنه بشه این رو عوض بکنه به این شکل که یک انسان در این جهان کنونی در قرن 21 حق داشته باشه چیزی رو که فکر میکنه به زبان بیاره؟
ببینیم وقتی آقای خمینی فتوای قتل رشید رو صادر کرد، حتی کسانی که معروف به اصلاح طلبن، خاتمی، آقای سروش، همه اینا آمدن و گفتن بله این توحید به مقدسات شامل آزادی بیان نمیشه، در واقع از فتوا حمایت کردن، فقط این مهاجرانی که نبوده که. حالا
از یک طرف دیگه نگاه بکنیم، مربوط به آزادی بیان نمیشه، مشخصا حرف سید میرحسین موسویه، اونجا داره میگه بدون شک فتوای امام امت عملی خواهد شد و کسی که آلت دست صهیونیسم علیه اسلام شده و بقیهانه به اسلام و پیامبر اسلام حمله کرده به کیفر خود خواهد رسید.
آقای عبدالکریم سروش هم چنین جمله‌ای داره که گفتش که به اصطلاح این آزادی بیان نیست، این توهین هست، پس عمل محسوب میشه. مفهوم حرفش بود که پس با عمل بهش جواب میدیم، یعنی میکشیم یا حالا هر کار دیگری. ببینید مسئله این هستش که این ذهنیت که به اصطلاح با آزادی بیان و آزادی عقیده در تضاد هست، این ذهنیت در میان این ادیان ریشه داره. دنیای مسیحیت همچنین بود یک زمانی در قرون وسطا، اما به تدریج عقب نشست. این عقب نشینی در برابر دو تا روند بود، یکی پیشرفت جنبش عقل‌گرایی که ما عقل رو به جای وحی بذاریم، حالا هر نوع وحی با هر تفسیری، و جنبش روشنگری، و بعد تحولات بزرگی در جهت دموکراسی و لیبرالیسم در اروپا رخ داد. مشکل جامعه اسلامی این هستش که ما این روندها رو از سر نگذروندیم، این روندها رو باید از سر بگذرونیم. و از طرف اما حالا ما مشکل مضاعفی رو هستیم که شما اشاره میکنین و به درستی هم اشاره میکنین، که ما یک دولت داریم که فرق میکنه اینکه یک نفر بر اساس تعصبات مذهبی یکی رو بکشه مثلا، با اینکه یک دولتی زمینه قتل فراهم بیاره، قتل رو تشویق میکنه و در واقع تروریسم دولتی رو به دنیا هم صادر کنه، در کشور خودمون که اعمال میشه این دنیا هم صادر بکنه. اینجا در واقع مسئله از سطح روشنگری بالا میره و ما با یک موزل بزرگ سیاسی روبرو هستیم.
بسیار خوب آقای ثابتی، در ادامه همین صحبتی که با آقای سرکوهی مطرح کردیم، جناح‌های مختلف حکومت در جمهوری اسلامی به نظر میرسه که در مورد بحث فتوا و مقوله قتل سلمان رشدی، ترور او، هم نظر و هم عقیده هستند. این گونه به نظر میرسه، برای اینکه در ابراهیم اصغرزاده به عنوان مثال دارم میگم، نماینده تهران بود و هدف طرح قطع روابط رو در حالی در واقع مطرح کرد که تقویت موضع انقلابی وزارت خارجه است. اصغرزاده اون موقع گفته بود که دولت انگلیس از وقتی که شروع کرده، این اشاره داره به قطع روابط. سه هفته بعد از اینکه این فتوا مطرح شد، بریتانیا روابط خودش رو قطع کرد با جمهوری اسلامی. میگه دولت انگلیس از وقتی شروع کرده در برخورد با جمهوری اسلامی از قضیه سلمان رشدی به یک چیز اتکا دارد و اون تحلیل اینه که در داخل جمهوری اسلامی نهادهای میانه رو هستند و خیلی هم معتقد به روابط تندوتیزی که از طرف حضرت امام و آیت الله منتظری در پیام ها مطرح می شود نیستن. احتمالاً این دقیقا همون موقعی بوده که هنوز منتظری از چشم روح الله خمینی نیافته بوده. بر همین مبنا وزیر خارجه شروع کرده به رفتن به این کشور و آن کشور و جذب نظرات کشورهای دیگر. 12 کشور اروپایی وزرای خودشون رو کشیدن بیرون. اظهار نظر امروز عطالله مهاجران دیدیم، در همون موقع هم همینطور، یعنی جناح‌های مختلف به نظر می‌رسه یک همسویی مشخص داشتن، توافق اجماع کلی وجود داشته در این مورد، در مورد پذیرفتن حرف روح الله خمینی و بحث ترور.
خیلی ممنون، خیلی نکته مهمیه. شما ببینید در همون سال 1988 که سلمان رشدی به خاطر کتاب آیه شیطانی نامزده، جز نامزدهای نهایی جایزه بوکر که بعد از جایزه نوبل مهمترین جایزه ادبیات در دنیا انگلیسی زبان هست بود، آقای پیتر کری هم کتاب رمان اسکار و لوسینداشون در این فهرست بود و نهایتا هم همون برنده شد اون رمان. حالا اون رمان اسکار و لوسیندا یکی از مضامینش انتقاد از کلیسای انگلیکن، یعنی انتقاد از دین رسمی بریتانیاست. شما ببینید اون در بریتانیا کسی که از دین رسمی بریتانیا انتقاد میکنه، مهمترین جایزه ادبی دنیا انگلیسی زبان رو هم میبره. در جامعه اسلامی کسی که انتقاد بکن، انتقاد تازه، حالا میخوام بگم چه برسه به توهین به بیان خودشون، به مرگ محکوم میشه. این بحث تا توهین، آقای جفری رابرتسون همون وکیل نامدار که وکیل سلمان رشدی بوده، این خیلی خوبه که بینندگان بدونن اصلا اکثر کسایی که این کتاب آتیش زدن این کتاب نخوندن، میگن این کتاب لجنه، ما برای اینکه بدونیم لجن چجوریه لازم نیست تو لجنزار فرو بریم، کتاب رو نخونده اوکن. در صورتی که در بریتانیا 13 وکیل مسلمان سعی کردن که تا انتشار کتاب رو ممنوع کنن، همون موقع رفتن دادگاه اولد بیلی و قبول نکرد، قاضی رد کرد، رفتن به دیوان عالی شکایت کردن، دیوان عالی گفت باید شما به دقیقاً به لحاظ حقوقی بگین کجاست توهین به مقدسات. اینها نهایت تلاش خودشون رو به کار بردن، 6 نکته فقط تو کتاب اومدن گفتن که تازه کتاب که به فرموده آقای سرکوهی به درستی یه رمان رئالیسم جادویی راجع به مهاجرت، شک و تردید، ناباوری، خیلی پیچیده از این رمان هست رو 6 مورد آوردن بیرون، گفتن اینا توهین به مقدسات. در نهایت دادگاه هیچ کدوم اون 6 مورد رو توهین به مقدسات ندونست. مثلا یکی از اینا اینه که گفتن کتاب به ابراهیم توهین کرده، گفته از رفتار بخشید ابراهیم با هاجر و اسماعیل انتقاد کرده. خب دادگاه اومد گفت رفتار ابراهیم در خور انتقاد اینکه پسرش رو می‌خواسته بکشه، اصلا در خود سنت‌های یهودی مسیح اسلامی خیلی از ابراهیم انتقادی توهین نیست. می‌خوام بگم اصلا اتفاقا توهین به مقدسات نیست. دادگاه نتیجه‌اش این شد، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد اصلا این قانون توهین به مقدسات که قرن‌ها در بریتانیا بوده رو لغو کرد، گذاشت کنار، گفت این اصلا در مسئله اعتقادات فردی نباید این سازوکارهای حقوقی وجود داشته باشه. و یه جمله درخشان وزارت کشور گفت، گفت بهترین سپر اگه احساس میکنید کسی داره به عقاید شما اهانت میکنه اینه که ایمان خودتون رو، هر فرد ایمان خودش رو قوی کنه. مثال میخوام بزنم دنیای مسلمان با دنیای مسیحی. ببینید سال 1844 مرمون ها که یه دین جدید، گروه مسیحی جدید هست که پیامبر جدا دارن، اومدن یه روزنامه منتشر شد تو شهری که اینا اکثریت داشتن، نوو در ایالت ایلینوی. تو اون روزنامه اومد از قانون چند همسری مرمونا انتقاد کرد، اینا رفتن دفتر روزنامه رو آتیش زدن و بریز رفات شد. حالا میخوام چی بگم، و پیامبرشون هم زندانی شد و کشته شد. 50 سال بعد اینا برای اینکه خودشونو با جامعه تطبیق بدن اون قانون بردن کنار گذاشتن چند همسری رو. امروز تو غرب اثر طنزآمیز کتاب مورمون نمایش موزیکال توی تئاترا نشون میدن، مورمونا نمیان برن بزنن حمله کنن اونجا رو آتیش بکشن، با خنده میگن ما میریم تصویر طنزآمیز خودمون تو آینه رو ببینیم بخندیم، کتابای خودمون هم میدیم بلکه خواست بخونه. یعنی رفتار یه گروه دینی که 170 سال پیش اونا هم دنبال ترور و آتش سوزی بودن، چی شده که مورمون ها اونطوری رفتار میکنن؟ جوامع مسلمان اینطوری، رهبران این جوامع مشکل دارن، یعنی بنیاد فرهنگی و اخلاقی این جوامع به انحطاط گرایده، اینو نباید نادیده بگیریم.
اگه ممکنه یه دو دقیقه هم بدیم با آقای سرکوی. آقای سرکوی عذرخواهی می‌کنم یکم طولانی شد تا برگردیم خدمت شما. در دو دقیقه پایانی هستیم. شما اشاره کردن به نقش رهبران، به نظر شما آیا امیدی هست به اینکه چیزی در یک همچین فضایی، به خصوص من خود روی سخنم با جامعه مسلمان هست که اشاره کردید این بحث یکی از مسائل مهم هست، چیزی به نظر شما ممکن این قضیه رو عوض بکنه؟
ببینید من یه نکته فقط بگم، این بحث توهین به مقدسات که ایشون مطرح میکنند، خطرناکترین بهش استناد میکنند، بدترین نارنجک هست علیه آزادی بیان. ما اصلا توهین به مقدسات نداریم، چون اگه قرار اینجوری باشه باید هر کسی بیاد یه لیست مقدساتشو بده. و بعد توهین یعنی چی؟ توهین هم تعبیر پذیره، این یعنی تمامی هنر و ادبیات و فرهنگ بشری نابود میشه. این بحثی که ایشون بهش استناد میکنن استناد غلطی هستش. اما در مورد سوالی که یعنی این نفی آزادی بیان است، نفس آزادی عقیده است، مقدسات میشه بهش توهین کرد؟ هیچ اشکالی هم نداره. شما تا وقتی که تحریک به خشونت قطع نکنین حق دارین توهین هم بکنین، طنز هم بکنین، دیگران هم میتونن شما به شما توهین و طنز بکنن. این یک نکته. نکته بعدی سوال بکنین رهبران، اصلا بحث رهبران بعد حق با شما سید حرفم تم حق با شما سید بیم حرفم تم بحث رهبران نیست اصلا. ببینین ادیان با تغییر رهبران و با توصیه رهبران در میان مردم دگرگون نمیشن. علت این که دلیل اصلی که مسیحیت عقب نشینی کرد جنبش‌های بزرگ روشنگری و عقل‌گرایی بود که در میان مردم نفوذ کرد. اینکه یک روحانی پیدا بشه مثلا بگی بله عیبی نداره یا فلان، ببین همیشه یک روحانیونی پیدا میشن، حتی در همین اروپا هم هستن همین حالا.
آخه رهبران که فقط روحانیون نیستن، رهبر میتونه رهبر روشنگر باشه.
و دولت‌ها همیشه کسانی پیدا میشدن که میخواهند بهره برداری بکنن از تعصبات پور مذهبی. لذا تنها راه این هستش که جنبش عقل‌گرایی و روشنگری و نقد دین، نقد همه ادیان در میان مردم گسترش پیدا بکنه، وگرنه رهبران نیست. بحث گسترش نقد دین و گسترش عقیده است.
آقای ثابتی 20 ثانیه.
من کاملا موافق هستم. من اتفاقا می‌خواستم بگم اصلا این توهین به مقدسات در غرب وجود نداره الان، یعنی در بریتانیا قانون علیه نفرت پراکنی هست نه قانون به توهین مقدسات. اون موقعی هم که بوده مثلا در کانادا بوده 80 سال یه نفر هم نرفته شکایت بکنه. بحث فقدان رواداری در جوامع مسلمان هست، یعنی این نارواداری مانع است.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه فرج سرکویی و عرفان ثابتی. سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و همراه ما در این برنامه. سپاسگزارم از همه شما که با هشتگ چشم‌انداز همراه ما بودید. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکام.